أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبخلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. در این که فرمود قول معروف و مغفرت از صدقه که همراه با اذیت است بهتر است، برای آن است که اصل کلی در ادب معاشرت قول حسن است، خواه در مورد صدقه خواه در غیر مورد صدقه. قبلا در همین سوره مبارکه بقره آیه 83 این بحث گذشت که خدای سبحان فرمود بقولو للناس حسنا، با مردم سخن زیبا و نیکو بگویید. سخن از قولو للمؤمنین و مانند آن نیست، بلکه قولو للناس حسنا. این جزء ادب بین المللی اسلام است. یک دستور داخلی است که به یکدیگر سلام بکنید و مانند آن. یک دستور است که دستور انسانی اسلامی است، نه دستور خصوصی داخلی مسلمی. درباره خصوص داخلی اسلامی مسئله سلام و سبقت سلام و امثال ذالک مطرح است. اما نسبت به هر فردی، خواه مسلمان خواه غیر مسلمان، انسان باید ادب این معاشرت را رعایت کند. فمود وقولو للناس حسنا، چین که در سوره مبارکه اسراء هم نسبت به یکدیگر فرمود به بهترین وجه سخن بگویید. آیه 53 سوره اسراء این است که بقول لعبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم ان الشیطان کان للانسان عدو و مبینا. در درجه اول فرمود قول نیکو بگویید. در درجه دوم فرمود وقتی عادت کردید قول حسن دارید، بکوشید احسن الاقوال را در محاورت به کار ببرید. اون تعبیری که نه تنها دیگری را نمی رنجاند یا دیگری را بی تفاوت می کند، بلکه جاذبه دارد و دیگری را جذب می کند ادا کنید. قل لعبادی یقول التی، یعنی یقول الکلمت التی هی احسن. زیرا شیطان همواره می کوشد نزغ و فشار و آسیب و اذیت بین شما برقرار کند، چون دشمن آشکار شماست. در باره خصوص صدقه از اون شرط که شخص نیازمنده است، از جهت عاطفی هم باید به نیاز او پاسخ مثبت داد. لذا فرمود قول معروف و مغفره خیر من صدقتین. پس نسبت به همگان باید قول حسن یا احسن و معروف باشد، نسبت به محتاجین بالخصوص یاد شده است. و اما کلمه خیر، همونطوری که در بحث روز قبل ملاحظه فرمودید، گاهی خیر معنای افعال تفضیلی دارد، گاهی معنای تعیینی، که معنای خیر در اینجا بانی به هست نه بهتر. نظیر آیه 109 سوره توبه این است که افمن اسس بنیانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنیانه على شفا جرف انهار تنهار به في نار جهنم. فرمود آیا کسی که بنیان حیاتش را، پایه های زیستش را بر تقوا و رضوان خدا نهاد بهتر است، یا کسی که بنیان زندگیش را بر لبه پرتگاه جهنم قرار داد؟ خب اون کسی که اساس بنیانه و علا شفا جرف هارن، هیچ خیری در او نیست تا کسی که اساس بنیانه و علا تقوا از او بهتر باشد. چون که در سوره مبارکه یوسف آیه 39 وجود مبارکه یوسف به هم زندانی ها می فرماید یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. آیا بت‌های پراکنده بهترند یا خدایی که وحدتش قاهر است و جا برای غیر نمی‌گذارد، که مجموع واحد قهار هم مفهوم احد را تبیین می‌کند؟
خدای سبحان واحدی نیست همانند واحدهای دیگر که جا برای شریک باشد، بلکه وحدتش قاهره است و هر گونه کثرت را هم مقهور قرار می دهد. پس ربوبیت های دیگر در جنب ربوبیت حق معدوم صرف است. از این جهت فرمود ام الله الواحد القهار، یعنی این چی نیست که خدا هم باشد ارباب متفرق هم باشد. خدای واحدی نیست که در کنارش ارباب متفرقه جا بگیرن. خدا واحد قهار است، یعنی وحدت او قاهره است. اگر وحدت قاهره بود چیزی در کنار این وحدت جا نمیگیرد. در اینجا کلمه خیر هم اون معنای تعیینی رو دارد، نه خیر تفضیلی. پس قول معروفون و مغفرتون خیر من صدقت یتبعها عذا. گرچه برای خیر در همین آیه معنای تفصیلی هم فرض شد که در بحث دیروز گذشت، در کریمه بعد فرمود این گونه از صدقات اصلا خیر ندارد. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. شما صدقاتتون را با من و عزا ابطال نکنید. یعنی اگر چون که در آیه اسبق فضیلت صدقه بدون من و عزا زیاد شد که شرط قبول صدقه آن است که من و عزا در او نباشد، الان تأثیر سوء من و عزا را اینجا ذکر میکنه. در اونجا فرمود باید انفاق فی سبیل الله باشد و شرط متأخرش هم این است که من و عزا نداشته باشد و ماننده. الان می فرماید من و عزا اگر همراه صدقه بود یا بعد از صدقه ظهور کرد، صدقه را که علم یکن می کند، ابطال می کند. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا. این من گاهی من بر مردم است که مصطلح است، گاهی من علی الله است. مثل که انسان در مصارف خیریه قدمهایی برداشت، بعد حالا منت می نهد که میگوید ما این همه زحمت برای اسلام کشیدیم. خب این همه زحمت برای اسلام کشیدید، پاداشت را از خدای سبحان دریافت میکنید. این تعبیر از من علی الله است که یمنون علیکن اسلم و قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم من هداکم للایمان. اما من متعارف همون من بر مردم است. هر گونه منی مایه بسلان عمل است. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا. چه من و عزا نسبت به مردم که معروف همین است، چه من و عزا نسبت به اسلام که فرد غیر معروف است. اونجا وقتی انسان خدماتی نسبت به اسلام انجام داد، بعد منت نهاد، مایه اذیت صاحب اسلام که ولی عصر است خواهد بود. در زمان ظهور معصوم مستقیما اون معصوم را می آزردن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود من بسیار اذیت شدم. یا خدای سبحان درباره موسی کلیم می فرماید به این که موسی گفت لم تعزوننی و تعلمون انی رسول الله. و در زمان غیبت اگر کسی من بر اسلام نهاد، مایه اذیت صاحب اصلی که ولی از ارواحنا فداره است خواهد بود. و اما اگر کسی بگوید این همه ما زحمت کشیدیم درس خوندیم چی شد، مثل این که درد بر صاحب اسلام منت می نهد و او را آزرده خاطر می کند. اگر کسی منت بر اسلام گذاشت یا منت بر افراد گذاشت، علی ای حال صدقش باطل خواهد شد. با این تفاوت که من و اذیت بر معصوم البته پیامد تلختری را به همراه دارد. اونگاه فرمود این معصیت کبیره همانند اون معصیت بزرگی است که در حد کفر است. کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. چون ریا در حقیقت با ایمان جمع نمی شود، نفرمود یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا والریا، چون صدر آیه خطاب به مؤمنین است. چون ریا با ایمان جمع نمی شود، اما من و عزا با ایمان جمع می شود، فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا کالذی ينفق ماله رئاء الناس. که اگر کسی با من و عزا صدقه داد یا صدقه قبلی را با من و عزا ابطال کرد، مثل کسی است که کافر است و مرائی. چون ریا در حقیقت کفر است، لذا با خطاب یا ایها الذین آمنو جمع نمیشه. نه، اون شرک خفی که در مقام ظهور نرسد اون احیانا ممکنه جمع بشود، اما در مقام عمل، در حین عمل، عملی را انسان ریا انجام بدهد، در اون مقطع مؤمن نیست. چون میخواهد به مردم نشون بدهد که من دارم برای خدا انجام میدهم و برای خدا انجام ندهد و مردم برای او هدف باشند، توجه مردم هدف باشند. منظور از این ریا خصوصی ریا نیست، نظیر لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل که خصوص عقل نیست، بلکه منظور مطلق تصرف است. اینجا خصوصی ریا نیست، شهرت است. اون شهرت گاهی با ریا حاصل می شود، گاهی با سمعه. گاهی انسان می خواهد به گوش دیگران برسد که او کار خیری کرده است، ولو در حین عمل کسی نیست که به او نشون بدهد. اینم ریاست. در حقیقت این سمعه است نه ریا. این برای اسماع مردم است نه اراقه مردم. اما روحاً ریاست. مثل این که اگر کسی در لباس قصبی تصرف شد، این اکل مال مردم است که خوردن نیست، و اون خوردنی که نشده است کنایه از مطلق تصرف است. پس اگر کسی کاری را در جای انجام داد که کسی نیست ببیند، ولی مقدمات شهرت را فراهم کرده است که دیگران بفهمند و بشنوند، این سمعه است، این اسماع است و این ریاست، گرچه به رؤیت کسی نرسیده باشد. کلذی ینفق ماله رئاء الناس. خب پس اون کسی که مرائی است، عمل او مسلم البطلان است، و کسی که با من و عزا صدقه می دهد، عمل او شبیه عمل مرائی است. کالذی ینفق ماله رئاء الناس، چین که منظور از این مال هم مطلق وجوه خیریه است. حالا ای کسی مال نداد، یک توصیه کرد، تواصیه به حق کرد، تواصیه به خیر کرد، لا لله بل للناس، علم را انفاق کرد، کتابی نوشت برای جلب توجه مردم، این هم همون حکم را دارد. نه ریا خصوصیتی دارد، برای اینکه ارائه و اسما یکسان است. نه مال خصوصیت دارد، چون مال و غیر مال یکسان است. هر چه انسان به عنوان صدقه داد اگر با من و عزا همراه بود باطل است، مثل اینکه اگر برای ارائه یا اسما بود باطل است. چون بطلان ریا مسلم بود، اون را اصل قرار داد و مشبه به، بطلان صدقه که با من و عزا همراه است او را فرع قرار داد و مشبه. اونگاه فرمود کالذی ینفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، اون کسی که در این عمل به خدا و قیامت معتقد نیست، چون عملی مقبول است که با تقوا باشد، که انما یتقبل الله من المتقین. این حصر حصر حقیقی است در خصوص خود عمل، یعنی عمل اگر با تقوا نباشد یقینا باطل است، و اگر چون چه عمل با تقوا بود، یعنی در محدود اون عمل چیزی که او را باطل بکند راه نیافت، ولی این عامل در خارج محدوده عمل به تباهی مبتلاست، متقی نیست. اینجا حذف حسب نسبی است نه نفسی، یعنی یقینا این عمل مقبول هست بدون تردید، اما قبول کامل ندارد. این چنین نیست که اگر کسی مثلا نماز خوند و عادل نبود نماز او باطل باشد. اگر در درون نماز بی تقوایی بود، یعنی فاقد بعضی از شرایط بود، مبتلا به بعضی از موانع بود، این عمل با تقوا نیست، خب یقینا باطل است. ولی اگر عمل واجد شرایط و فاقد همه موانع بود، پس عمل تقوای خود را دارد، ولی این عامل در خارج محدوده نماز و این عمل به بعضی از گناهان مبتلا است، عامل متقی نیست. اینجا یقینا مقبول است، منتها قبولش نسبی است. اون نفی که فهمود انما یتقبل الله، نفی نسبی است، یعنی قبول کامل نیست. وقتی عمل به قبول کامل میرسد، که هم خود عمل با تقوا باشد واجد همه شرایط و فاقد همه موانع باشد، و هم حسن فاعلی داشته باشد، یعنی نفسی که مبدا پیدایش این عمل است نفس متقی باشد. ریا طوری است که خود عمل فاقد شرط است، این عملی که لله نباشد اصلا مقبول نیست. من و عزا اگر صدقه لله بود و من و عزا بعد پیدا شد و ما به نحو شرط متأخر ترسیم نکردیم، این عمل صحیحا واقع شد بعد ابطال شد، چون که ظاهر لا تبطلو این است. و اما اگر به عنوان شرط متأخر یاد شد، چون که لا یتبعون ما انفقوا منن ولا ازن، ظهوری در این دارد که صدقه ای مقبول است که برای همیشه مسحون باشد از عروض من و عزا، این کشف از بطلان صدقه قبلی میکند. اونگاه از باب تشبیه معقول محسوس، همونطوری که در طرف اثبات مثال زدن، در طرف نفی هم تمثیلی دارن. در طرف اثبات فرمودن به این که مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبت از سبع سنابل فی کل سنبلت مهد و حبه. در طرف نفی هم مثل ذکر کردن، فرمود فمثله که مثل صفوان علیه ترابون فاصابه وابل فترکه سلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا. یعنی کسی که عملش ریاست یا با من و صدقه همراه شد، گرچه این صدقه صلاحیت اون را دارد که یکی چند برابر پاداش بیاورد، ولی چون زمینه قابل به صالح نیست هیچ اثر را ندارد. مثل اینکه خاک وسیله خوبی است برای کشاورزی، باران و بارش تند و فراوان ابزار خوبی است برای رشد زر، اما وقتی زمینه قابل نباشد نه تنها سودی ندارد بلکه زیانبار است. فرمود خاک باشد، باران باشد، اما رو سنگ سخت هیچ فایده ندارد. صدقه باشد، انفاق باشد، اما زمینه ریا یا من و عزاست هیچ فایده ندارد. فمثله که مثل صفوانن، صفوان و صفوانه، مثل مرجان و مرجانه، شجر و شجره، که همون تای وحدت است. تمر و تمر، صفوان یعنی سنگی که صاف باشد و هیچ حفره‌ای در او نباشد، علیه تراب و مقدار خاک باشد. فاصابه وابلون، وابل یعنی اون باران تند که قطراتش هم درشته است. فترکه سلدن یعنی بارش اون باران همان و صاف شدن این سنگ غبارآلود همان، چیزی رو این سنگ نمی‌ماند. این نه برای آن است که باران اثر بدی کرده، و این نه برای آن است که خاک نتوانست بماند، این برای آن است که اون صفوان نتوانست نگه بدارد. بسیار خوب، همون خاک کم بالاخره یک گل میتواند بروید، یک بوته میتواند سبز کند، اما اگر کنون که باران ببارد که این خاک هم زمینه خوبی برای پرورش گیاهان دارد، این باران و اون خاک در زمینه ناقابل و ناسالح مثل صفوان باشد از بین می رود. فترک و سلدن، سلد همون حجر املس و صاف است. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، که این جمله در محل نصب است تا صفت برای اون سلد باشد. از هر طرف بخواهن این خاک ها را جمع کنن ممکن نیست، چون سرمایه را از کف دادن، خسر و انفسهم. مشابه این در سوره مبارکه فرقان به این سبک آمده است، آیه 23 فرمود و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. این ذرات پراکنده شده در فضا قابل گرفتن نیست. اعمال کافران این چنین است، یعنی روزی که نتیجه اعمال را انسان می‌بیند، اینا کل عمل را ضایع و هباء منثور مشاهده می‌کنند، اما اون ریا یا اون من و عزا را کاملا مجسم می‌کنند. من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، این شر را می‌بیند و اون خیر را نمی بیند، برای اینکه من و عزا اون عمل را باطل کرد، ارتباط عمل را از عامل قطع کرد. اون آیه حاکم بر آیه من یعمل مثقال ذره خیرا یره است. این آیه معروف من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، میگوید هر کسی عمل خود را می بیند. این اصل کلی. اما هیچ عام و هیچ مطلقی موضوع خود را ثابت نمی کند. این عام نمی گوید فلان شی عمل زید است یا نه. می گوید هر کس عمل خود را می بیند. اگر کسی انفاق کرد بعد با من و عزا انفاق را باطل کرد، رابطه اون انفاق با این شخص قطع شد. عمل اونی است. وقتی عمل او نبود نمی بیند. در جریان غیبت هم این چنین است. این طور نیست که اگر چنونچه روایاتی آمد است که ثواب مغتاب را به شخص مورد غیبت می دهند با آیه من یعمل مثقال مخالف باشد. آیه می گوید هر کس عمل خود را می بیند. این اصل کلی. و هرگز عام یا مطلق موضوع خود را ثابت نمی کند. یعنی اگر کسی عملی داشت یقینا اون عمل را میبیند و رو مثال ذره، ولی اگر طبق علل و عوامل دیگری رابطه عمل با عامل در دنیا قطع شد، دیگر نه این شخص عامل اون عمل است نه اون عمل عمل این شخص، اون دلیل حاکم بر اطلاق یا عموم من یعمل هست، لذا عمل اونیست و نمیبیند او را. اون چه که این شخص مرائی میبیند همین ریاست که مشاهده میکند، چون عمل اوست. و اون چه را که این شخص منان و موزی میبیند همون من و عزاست، چون عمل اوست. اما اون انفاق را که من و عزا برده است نمیبیند، چون مال اونیست، او از بین برده است، لذا او را مشاهده نمیکند. باطل نه یعنی چیزی هست و باطل، لاشه رو میگن باطل. الان این حباب و موجی روی آب که خدا می فرماید اما زبدو فیذهبو جفاءً، این کف روی آب که باطل است، نه اون قشر رقیق نمی که روی این موج را گرفته، او باطل است. وقتی که اوضاع آرام شد اون نم رقیق به خود آب می پیوندد و درون خالی که باطل بود یذهبو جفاءً. باطل لا شیء است. اون نم را که نمیگن باطل، اون تهی بودن درون که زیر پوشش یک قشر رقیق از قاب قرار گرفته، اونو میگن باطل. باطل یعنی لا شیء، نه چیزی است که باطل است. در نامه دیگری میبیند نه مال خودش، سوال بکند که خدایا من این اعمال خیلی کردم پس چی شد؟ فبود تو در دنیا از بین بردی. اون عمل از عامل منقطع شد. وقتی از عامل منقطع شد حاکم بر من یه عمل هست. اما اگر عمل تا آخر بماند، چه یک مثقال ذره خیر چه مثقال ذره شر، عمل انسان است، انسان میبیند. وقتی اگر قطع رابطه شد، عمل انسان نیست تا ببیند. نه، اون ابطال را نشون میدهد نه باطل را، مثل در همین جا من و عزا و ریا را نشون میدهد، عمل او. اما صدقه را نمیبیند، مثل همین سلزی که لایق درون علا شیء مما کسبو، بارش رو میبینن، ریزش رو میبینن، صاف شدن سنگ رو میبینن، اما اون غبار رو خاک رو نمیبینن. فرمود این ریا اتش شستشو میکنه، چیزی رو سنگ نمیذاره که. شما ریا رو میبینید، سنگ رو میبینید، من و عزا رو میبینید، اما خاک رو نمیبینید. اون تراب که زمین بود که یکی را به 700 برابر پاسخ بدهد، هیچی از اون نیست. نه تنها 700 برابر، اصل سرمایه را انسان میبازد، خسیر و انفسه ها. اون یک حبه را هم نمیگیرد، یکی به یکی هم نمیشود، چه رسد یکی به 700 برابر، چون عمل انسان نیست. اونگاه فرمود لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، باطل از اون جهت که باطل است مثل سراب است، نظیر همون آیه که در بحث‌های قبل خونده شد در سوره مبارکه نور، وقتی اعمال کفار را تشریح می‌کند و اعمالهم که سراب بقیعه، آیه 39 سوره نور، یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده ووفاه حسابه و الله سریع الحساب. تعبیر ظریف قرآن کریم هم این است که لم یجده شیئا است، نه وجده لا شیء، چون عدم قابل وجدان نیست، چیزی نیا. انسان تشنه که به دنبال سراب حرکت میکند، رو پندار حرکت میکند، وقتی به پایان افق رسید چیزی نمییابد. ننگ سراب یک چیزی هست رفعتش نمی کند، لا شیء است، فقط در محدوده پندار اوست. وگرنه ما چیزی در خارج نداریم برام سراب، که در خارج یک زمین است و یک فضا است و یک افق است و یک آفتاب است و ماننده، یه چیزی داشته باشیم به نام سراب که نیست. همین که انسان آب نما را آب می پندارد، این پندار می شود سراب. وقتی هم که به اون پایان راه رسید، لم یجد و شیعا، من و عذاب و ریا باعث می شود که این عمل میشه سراب، پس عمل رو نمی بینه. خود من و عذاب و ریا یک واقعیت تلخیست، او رو مشاهده می کنه. معاملات باطل اگر نه بطلان وضعی غیر از بطلان تکلیفی است. الان بحث در بطلان تکلیفی است. یه وقت هست کسی قصد انشاء نداشت، گفت من این فرش را فروختم، اونو میگن چون قصد انشاء نداری بی واقع نشد، فرشم مال صاحب فرش و مالم مال صاحب مال. و روی همین معامله باطل اگر بخواهن دخل و تصرف بکنن، از اون به بعد این میشود معصیت، وگرنه بطلان وضعی حکمش جداست، غیر از بطلان تکلیفی است. اما این که فرمود والله لا یهدی القوم الکافرین، تافین در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که منظور هدایت ایثار مطلوبی و توفیقی و مانند آن است، وگرنه هدایت تشریعی برای همه است که هدن للناس است. وقتی مسئله انفاق فی سبیل الله با شرایط و موانع یاد شد، اونگاه دو تا مثال برای انفاقهایی که با موانع همراهن ذکر کرد، یک مثالی هم برای کسی که فی سبیل الله انفاق می کند یاد کرده است. و این مثال غیر از اون مثالی است که فود چه مسئله حبت انبت از سب سنابه، بلکه ارتباطی که این عمل با عامل دارد او رو با مثل تبیین می کند. فهمد و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله بتثبیتا من انفسهم که مثل جنت بربوه اصابها وابلون فآتت اکلها ضعفین فإن لم یصبها وابلون فطل و الله بما تعملون بصیر. همونطوری که فرمود اگر انفاق برای من و عزا باشد یا رعا الناس باشد هیچ سودی ندارد، الان می‌فرماید اگر انفاق برای رضای خدا باشد که یقینا از اون موانع مسونه است و تثبیتن من انفسهم، این مثل آن است که انسان روی یک منطقه برجسته و بلند آفتابگیر و خورتابی یک باقی یک مزرعه احداث کند که آفتابش دائمی است و اگر بارون بیاید مرتب به او میخورد، او از منافع باران برخوردار است، از شرور سیل مسئول است چون قسمت برجسته را سیل نمیگیرد، و اگر باران وابل باشد، قطراتش درشت باشد و ریزشش هم شدید باشد، به اندازه کافی این مزرعه تأمین می شود. فآتت اکلها ضعفین، اکل یعنی خوراکی، محصولش دو برابر می ده. و اگر باران هم وابل نبود، قطراتش درشت نبود و فراوان نبود، به صورت یک نم بود، وابل نبود و تل بود یعنی نم بود، بازم کافی است، زیرا به اندازه کافی ذخیره دارد، خاکش به اندازه کافی است، خاکش از جای دیگر بیشتر است، آفتابگیریش بیشتر است و ماننده. خب در این کریمه فرمود به مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم. فرق این کریمه با اون جمله‌ای که فرمود فی سبیل الله این است که اون یکی حسن فعلی را بیان فرمود، این حسن فاعلی را. در اونجا فرمود اگر انفاق در راه خدا بود کار خوبی بود، اما الان اینجا می‌فرماد که اون کسی که انفاق می‌کند گذشته از آن که عملی است که صلاحیت تقرب دارد، این شخص هم جز ابتغاء رضای حق و طلب مرضات حق منظور دیگر ندارد، ابتغاء مرضات الله است. اما این چنین نیست که حدوثاً برای طلب رضای خدا باشد و بقاءً گرفتار من و عذاب بشود، یا بقاءً بگوید ما غرامت دیدیم، خسارت دیدیم، اون چرا که انفاق کرده است اون را غرامت بپندارد، بلکه به تثبیتاً من انفسهم، یعنی این انفاق را در حالی انجام میدهد که دارد موقعیت خود را ثابت میکند. مثل اینکه اگر درخت قدرتی میداشت از نهر مجاور یک آبی به ریشه خود منتقل میکرد، از نهر آب میگرفت و در پای ریشه خود میریخت، این درخت میگفت من دارم برای تثبیت موقعیت خودم آبیاری میکنم. باغبان میخواهد درخت را ثابت کند، ولی اگر درخت خودش باغداری و آبیاری میکرد برای تثبیت موقعیت خودش بود. کاری که انسان انجام میدهد اگر با این کار موقعیت خود را تثبیت کند که دیگر نلرزد برو در دراز مدت به دام من و عزا نیفتد از یک طرف، به دام ارائه و اسماع نیفتد از طرف دیگر، و بین خود و خدای خود هم نگوید ما غرامت دیدیم در این مدت خسارت دیدیم، این را غرامت نپندارد، تثبیتاً من انفسهم باشد، انسانی که این چنین انفاق کرده است پاداش دو برابر میگیرد. و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم. چرا انفاق میکنند؟ لوجه الله. چرا انفاق میکنند؟ تثبیتا من انفسهم، هم در حدوث و هم در بقا از اون خطرات یاد شده مسئول است. کار خیر این نقش را دارد که موقعیت خود انسان را ثابت میکند. این که به ما دستور استقامت دادن برای آن است که ایمان خود افراد مؤمن را پایدار می کند. گذشته از این که در حدوث منزه از اون موانع بود، در بقا هم منزه از اون موانع است و هیچ عاملی او را نمی لرزاند. نه تنها انفاق، بلکه همه کارهای خیر این صلاحیت را دارد که موقعیت خود انسان را تثبیت کند. اگر اعمال ملکه شد انسان را حفظ می کند، عمل انسان را حفظ می کند، ایمان انسان را حفظ می کند. اگر لا یحرکه العواصف، برای اینکه این ریشه پیدا کرده است، اصلها ثابت شد، خب لا یحرکه العواصف، چی این اصل را ثابت کرد؟ خود شخص چجور تثبیت کرد؟ با تداوم بر خیر. اگر فرمود که شجره طیبه اصلها ثابتون و فرعها فی الصفا، اون چه که مایه تثبیت ریشه و اصل این شجره است اعمال صالحه خود انسان است. فرمود اگر کسی این چنین بود و هرگز نسبت به کار خیر اظهار افسوس نکرد و هرگز اون را غرامت نپنداشت و هرگز در باری او من و عذاب و ریا روان نداشت، این تثبیت من انفسهم بود، اونگاه که مثل جنت مثل یک باغی است که در ربوه باشد. ربوه یعنی جای برجسته برآمده، که ربا هم ریشه لغویش از همین باب است. اصحابها اون جنت را، اون ربوه را، وابلون، وابل همونطوری که یاد شد بارانی که قطراتش درشت باشد و ریزش هم فراوان. فآتت اکلها ضعفین، یعنی این جنت دو برابر میوه داد. حالا گرچه تل را بعد ذکر فرمود، وابل را قبل ذکر فرمود، ظاهرش آن است که اگر چون که وابل هم نباشد نمم باشد، باز این باغ دو برابر دیگر باغ ها میوه میدهد. فعلم یوسف ها وابلون فتحل تل اون باران کم است نظیر نم و الله به ما تعملون بسیر والحمد لله رب العالمین.